أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. دیروز عرض کردیم که اگر تضاد میان دو واجب دائمی بود و ثالث هم داشت، مثل مثال اذا سافرت تذهب الى المسجد فصلی و یا اذهب الى المقبره اقرا الفاتحه، مثلا این دوتا با هم تضاد دائمی دارن، نمیشه مکلف هم بره نماز بخونه در یک زمان حضور در یک شهری، مثلا و هم بره فاتحه بخونه در قبرستان. اینجا گفتیم که خود این شهید سعد فرمود اینجا خود این تضاد دائمی قرینه میشود برای اینکه مولا چون مقید نکرده هیچ کدام را به ترک دیگری، میخواسته نفی کنه اهمیت یا مساوات دیگری را، اثبات اهمیت این را بکنه، قرینه میشه بر نفی مساوی بودن یا اهم بودن دیگری و الا مقید میکرد، چون این تضاهم دائمی است، تضاد دائمی است. وقتی یه مزاحم دائمی باشه خب مولا واسه میدونه که اونا واجبه و واسه قیدش میکرد، مقید میکرد به عدمه. این یه نکته بود که ایشون فرمودن برای اینکه در موارد تضاهم تضاد دائمی اون تعارض جزئی را که مرحوم میرزا قائل شد در همه موارد طبق مسلک دوم اینجا قبول کنه، حتی طبق مسلک خودشون که مسلک سومه. ما در دورهای گذشته یه اشکالی اینجا داشتیم که این اشکال ظاهرا اشکال بدی نیست، امروز اینجا مطرحش کنیم که طبق مسلک سوم اینجا هم تعارض نیست، حتی تعارض جزئی، چون بالاخره ما اینجا اون مقید لبی رو داریم، اون مقید لبی رو که ازش دست نمیتونیم بکشیم. یعنی کل هر کدام از این دو واجبی که تضاد دائمی بینشون هست، اون مقید لبی ناشی از لغویت رو داره، ولو به لحاظ واجبات مزاد اتفاقی، تضاد اتفاقی، یا به عبارت دیگر قید قدرت که در اون عقد شده لبن در هر تکلیفی، قدرت هم توسعه داده شده به اعم از قدرت تکوینی، عدم عجز تکوینی و عدم اشتغال به واجب دیگری که مساوی یا اهم باشه. این قید که ساقط نشده هست، این قید، حالا که این قید هست، این که گفته میشه در مورد تضاد دائمی اگر مولا اون زد را مساوی یا اهم میدونست میبایستی قید میابرد و مقید میکرد و عدم اون، میگیم نه لازم نیست مقید کنه، همون قید لبی کافیه، اون قید لبی که بالاخره هستش همون کافیه. اگر مقصود اینه که یک قید دیگری اضافه کنه بر اون قید لبی، یعنی عدم اشتغال به واجب به اون ضد دائمی را به عنوان عدم اشتغال به ضد دائمی قید کنه، نه این لازم نیست، چون عدم اون قید اون به خصوصیته لازم نیست قید بشه، همون قید عام میگه هست این را هم شامله، اگر این مساوی یا اهم باشه اون قید عام شاملش، بلکه اخذ قید عدم اون ضد دائم به عنوانه صحیح نیست، چون ممکنه اون ضد دائم به عنوانه مساوی یا اهم نباشه، مرجوح باشه، حتما باز قید اینجوری باشه، عدم اشتغال به ضدی که واجب است و اون ضد واجب مساوی یا اهم باشه، اگه مرجوح باشه دائمی هم باشه قید نیست. که مقصود اینه که بایستی قید را قرینه میشه، این که تضاد دائمی قرینه میشه برای این که این اهمه، چون میبایستی او رو مقید به قید عدم اون بالخصوص بکنه؟ نه، این لازم نیست. مقید کنه به عدم اون، اگر اهم باشه یا مساوی باشه این قید هست، با همون قید لبی عامی که هست نسبت به واجبات مزاحم دیگر، نسبت به اینم صادق اون قید. یا ما از ادله اهمیت را مدلول خود خطاب میدونیم مثل مبنای دوم، و قید به نحو قضیه حقیقی عدم اشتغال به اهمه این قید نیست. خب اگه این قائل بشیم همه جا باسته قائل بشیم، همه جا تعارض جزئی هست، مثل میشه مسلک دوم. اگر ما این را گفتیم میبایستی قید قرار بدیم عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی را، چون خطابات در مقام بیان از این جهت نیستن و این قید را خود خطاب اهمیت را نمیخواد برسونه، بلکه اگر بخواد برسونه از همه واجبات بگه این اهمه، لازمش قضیه خارجیه شدنه، نه حقیقیه و این خلاف ظاهره، پس باید این قید را بدن و قضیه حقیقی عقص کنه. خب حالا که این قید عقص کردیم دیگه قید دیگری لازم نیست عقص بشه غیر از همین قید. این به درد موارد تضاد دائمی هم میخوره. در تضاد دائمی هم اگه اون ضد دیگر اهم یا مساوی بود این قیدش میگه اطلاق نداره، این اگر نبود اطلاق داره، قید دیگری لازم نیست بگیریم. تضاد دائمی که گفته شد قرینه میشه برای اینکه این خطاب میخواد نفی کنه مساوی بودن یا اهم بودن اون ضد دائمی را، به چه ملاک میخواد نفی کنه؟ با اینکه اون قید لبی در اینجا عقد شده، اون مقید لبی چون عقد شده چجوری میخواد نفی کنه؟ نفی نمیتونه بکنه، تا اون مقید لبی هستش شبهه مصداقیه میشه به لحاظ اون مقید لبی. ولی این عنوان عدم الذهاب الى المسجد رو عقص نکرده، ولی این عنوان به عنوان که نباید عقص بشه، اون به لحاظ اینکه واجبون باید عقص بشه، مساوین او اهم، اونم که قیدش خورده قید لبی رو داره شبهه مصداقیه شه، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، چنین اطلاقی نداره. اگر اون قید لبی نبود، بله این قید لبی هست، این که بگید قرینه میشه برای این که این اطلاق مخواد بگه این اهمه از او، این قرینیت به چه نکته است؟ به نکته این که اگر اهم نبود مساوی بود او با ای اهم بود این از او، باستی این قید به عنوان عدم و زد اخذ میشد، عدم اون عنوان اخذ میشد؟ نه، به عنوان عدم واجب مساوی و اهم اخذ میشد که اخذ شده. پس کدوم از چه اطلاقی، از کدوم اطلاق میخواهید استفاده کنید که این دلالت میکنه که این اهمه؟ اگر مقصود این باشه پس که یه قید اضافی میخواد اینجا استفاده بشه از این اطلاق، این قید اضافی رو ما نفی میکنیم، لازم نیست، اولا صحیح نیست، ثانیا که ممکنه اون ضد دائمی مرجوح باشه نسبت به این، نمیشه اون رو قید قرار داد. اگر کسی بخواد بگه چون تضاد دائمیه ظهور پیدا میکنه این خطابی که به این ضد دائمی امر کرده، گرچه اون قید لبی درش هست، بازم مقید به عدم اشتغال به واجب دیگری که مساوی یا اهم باشه، ولی اگر این ضد دائمی چون همیشه تضاد هست، همیشه تضاهم هست، اگر این مصداق این ضد این قید بود میبایستی این رو بیان میکرد امام شارع، شارع بیان میکرد که بابا این ضد مصداق این قید لبی ما هست همیشه، چون دائما هست این تضاد، این دوام تضاد و دوام تضاهم قرینه میشه برای اینکه مولا اگر سکوت کرد نگفت همه جا، نه اینکه یه قید اضافه کنه، همون قید لبی رو بگه اینجا هست، این رو باز میگفت. چون تضاد دائمیه و این قضیه خارجیه مثل قضیه حقیقی است، اقلا این مقدار رو باز میگفت که اون قید لبی که ما عقد کردیم به قید قدرته و عدم اشتغال به واجب مساوی همه اینجا هست، این عدم اشتغاله اگه اونم واجب بود و مساوی بود و باز میگفت اینجا مصداق اون قید لبی هست، این مقداره باز میگفت، نه که تقیید زیادتر میره. شد شیصد اینه بخواد بگه، این میفرماید تضاد دائمی قرینه میشود که این اطلاق و عدم تقیید به جهت اهمیت اینه بر او، و اینکه او دیگه نه مساویست نه اهم، نفی میکنه مساوات یا اهم بودن او را، به این نکته نه اینکه یه تغییر زائد لازم بود می آورد، تا بگیم تغییر زائد لازم نیست با وجود اون غیر لبی، بلکه این بیان زائدی واسه می آورد. می گفت که این اشتغال بو مصداق اون مقید لبی است که عقد شده، اینجا تو قدرت نداری چون اونم واجب مساوی است یا اهمه. و چون اینو نگفته، بیان این که اون مصداق این نکرده، از این سکوت استفاده میشه که پس این اون نه مساوی است نه اهم، وقت میشه اطلاق. این یه اطلاق مقامی میشه دیگه، نه اطلاق لفظی مثلا، چون مربوط به لفظ نیست، لفظ مقیده، اطلاق لفظی نداریم. بالاخره هر کدوم از این دو خطاب اون قید لبی رو داره ولو به لحاظ تضاهمات اتفاقی. یک اطلاق مقامی اینجا ادعا بشه که مولا چون تضاد دائمی است، چون تضاهم دائمی است، اگر هر آینه اون هم اون واجب هم مساوی یا اهم بود، حداقل بیان میکرد که آقا این مصداق اون مقیده اینجا، نه که یه قید اضافه میکرد. اون قید کافی است، اون قید اضافه کردن غلط هم هست، چون خلف مقصوده، تغییر زائدی نداره مولا غیرت اون قید لبی که هستش. ولی بیان میکرد چون این مزاحمت دائمی است، واسه بیان میکرد که این مصداق اون قید اون مقید لبی است. و چون نکرده این بیان را، کشف بکنی که پس اون این اهمه، اون نه مساویس نه اهم، این اهمه. وقت این در دو طرف هست میشه تعارض بین دو اطلاق در دو طرف، همون تعارض جزئی بین اطلاق. این بیان اولا یه بیان دیگری شد، یه اطلاق مقامی شد نه اطلاق لفظی، که همه جا این اطلاق مقامی درست نیست. مضافاً بر اینکه این اطلاق مقامی جاییست که در صورتی میشه این قبول کرد این اطلاق را، که وجوب اون هم متصل به همین، اگر هر دو در یک خطاب آمده بودن یا این ناظر به او بود، بله این ظهور پیدا میشد. در غیر تضاد دائمی هم این ظهور پیدا میشد. اگر یکی وجوب حج را برای کسی که نذر کرده عرفه کربلا بره بگو بر تو واجب حج، تویی که نذر کردی بری کربلا بازم ظهور پیدا میکنه که این اهم، اون یکی وجوب نداره، وجوبش اهم نیست، این اهمه. نیاز نیست در تضاهم و تضاد دائمی باشه. این نکته این اطلاق مقامی ناظر بودن به اونه و توجه به اون مزاحم دائمی است، که خب در تضاهم های دائمی این توجه شاید بیشتر باشه شاید، ولی اینجوری نیست که همه جای این اطلاق مقامی درست بشه. جایی هم که درست بشه مخصوص به تضاد دائمی و تضاهم دائمی نیست، در تضاهم اتفاقی و تضاد اتفاقی هم مثل نذر و وجوب حج هم ممکنه اگر اون دلیل اون وجوب ناظر باشه به اون خطاب، در مورد ثبوت اون وجوب اول آمده باشه، در مورد ناظر مثلا کسی که نذر کرده روز عرفه کربلا باشه، بهش مولا بگه، امام بگه اگر مستطیع شدی یجب علیک الحج، باز این ظهور ممکنه درست بشه این اطلاق مقامی. بنابراین خیلی روشن نیست واقعا که ما بتونیم بگیم هر جا تضاد دائمی شد، این تضاد دائمی و تضاهم دائمی قرینه می شود برای اینکه مولا با این اطلاقش مخواسته نفی مساوی یا اهم بودن اون واجب دیگر کنه و بگه من اهمم. به نحو اطلاق لفظی که اصلا نداریم چین اطلاقش، اون مقید لبی هست. به نحو اطلاق مقامی هم همه جا درست نیست، جایی درست است که اون واجب اون ضد دیگر هم وجوبش مفروض عن باشه، مفروغ عن باشه در مورد این دلیل امر به این واجب مزاحمه دیگه و واجب ضد دیگرش، و این ناظر به اون فرض باشه اونجا، حتی اگر تضاد دائمی نشد، بله این اطلاق مقامی ممکنه درست بشه برای اون دلیلی که در اونجا بیاد مطلقا میگه واجب بر تو حج مثلا. اما به شکل کلی بگیم هر جا تضاد دائمی شد بین دو واجب، اونجا خطاب تعارض پیدا میکنه، این حرف درسته. شاید اگه جمع باشه در یک دلیل هر دو وجوب آمده باشه، شاید تضاد هم چون دائمی است این ظهور پیدا بشه، این اطلاق مقامی پیدا بشه و یه نوع تعارضی بین دو تا اطلاق درست بشه، و الا خیلی روشن نیست. این تعارضی هم که احساس میشه جهت همینه که این دو تا رو با هم جمع که میکنیم، بله این حالت پیش میاد. و اما اگر در یه جا جمع نشه با هم متصل به هم نباشن منفصل باشه و این ناظر به این ناظر به وجوب خودشه داره این واجب برای میکنه اون مقاید لبی هم که درش هست چه برای از داد واجبه اتفاقی یا از داد دائمی هر جا هر واجبی اشتغال به هر واجبی که مساوی یا اهم باشه این قید خورده این تکلیف اینکه اونجا این وجوب فعلی نیست اطلاق نداره قید دیگری هم لازم نیست اضافه بشه بر این قید بلکه درست نیست چون واجب ضد دائمی هم اگر مرجوع بود بازم قید نیست نمیشه قید قرارش بده مولا این مطلق میشه حتی اگر ضد دائمی باشه بنابراین اصل این تعارضی که اینجا گفته شد روشن نیست و جاهایی هم که باشد به نوکمون نقطه اطلاق مقامی و نظر این واجب مطلق به اون واجب دیگری است که اگه این در تضاد غیر دائمی هم شکل بگیره باز شاید این اطلاق مقامی درش نافی مثبت اهمیت این و نافی مساوی یا اهم بودن دیگری است اونجا هم شکل بگیره که دیگه این اطلاق دیگری است غیر اطلاق لفظی باز اطلاق لفظی نیست تعارض بین اطلاقین لفظیین حتی در تضاهم دائمی یعنی تضاد دائمی دو واجب در کار نیست شاید شاهد اینم اینه که فقها ها و اصولیون تفصیل قائل نشدن در باب تضاهم در تطبیق عدم تطبیق مرجحات باب تعارض حتی بر اطلاقین بین جایی که تضاد اتفاقی است یا تضاد دائمی است در تضاد دائمی هم باز همون مرجحات باب تضاهم رو پیاده کردن نگفتن اگه احد هما دلالتش اقواست این میگیش میشه مطلق این میشه واجب مرجح و تعیینی دیگری میشه مشروط کار نکردن اصلا قوانین باب تعارض را بین اطلاقین هم جاری نکردن در باب تضاهم که تعارض جزئی است به اصطلاح و نسبی است این خودش شاهدی است برای اینکه از باب تعارض نیست اینجا هم تعارض نیست چرا یه جایی اون اطلاق مقامی درست بشه او حالا چیز خاصی است و اونجا میشه یک تعارضی رو فرض کرد که مثلا اگر احد ما هم اقوا بود اون اقوا اونجا عمل کنه اون دیگه خیلی خلاف چیزم نیست این تتمه بحث دیروزی اشکال که قبلا وارد می‌کردیم با این بیانی که حالا امروز کردیم بیان خوبی است یعنی واقعا روشن نیست که اینجا در تضاد دائمی اون تعارض جزئی هم شکل بگیره بنابر مسلک سوم مسلک سوم که قید عدم اشتغال به واجب مساوی یا اهمی را قید لبی میگیره و مفروض وجود میگیره به نحو قضیه حقیقی در تمام تکالیف بلکه این را توسعه همون قدرت و عدم العجز میگیره قدرت و عدم العجز اهم از عجز عدم العجز تکوینی است یا عدم العجز شرعی که اشتغال به واجب دیگر در حقیقت اینا عجز شرعی سری به معنای اول از عجز نه دوم نه عدم المانع شرعی به همون معنای قدرت که اونجا گرفتیم بالاخره این قید توسعه قید قدرت رو میدونیم این را و قید قدرت چون لبن عقد شده عدم اشتغال به واجب مساوی ها هم لغوه مثل موارد عجزه یه لغویت شرعی داره مثل لغویت عقلی که در موارد عجز عقلی است این طبق این مسلک اگه این مسلکی کسی قبول کرد دیگه هیچ جا نباید قبول کنه مگر اون موارد خاصی که عرض کردیم در تضاد اتفاقی هم ممکنه شکل بده اطلاقات شکل بگیره اطلاقات مقامی هیچ جا دیگه قائل به تعارض نباستی بشیم حتی بین اطلاقین وجوبین برای حالت اشتغال به دیگری چون چنین اطلاقی نیست با وجود اون مقید لبی که عقد شده بالاخره در همه خطابات حتی در موارد تضاد دائمی و تضاهم دائمی چنین تعارضی شکل نخواهد گرفت پس صحیح همون نفی تعارضه به جز جایی که ترتب ممکن نباشه یعنی ضدین ثالث نداشته باشد اونجا که سالس ندارن هم تضاد دائمی هم سالس نداره از باب اینکه امر مشروط هم دیگه معقول نیست اون میشه باب تعارض و این ملحق میشه به اون تنبیه دوم چون در تنبیه دوم خود مرحوم میرزا هم این بحث رو تنبیه دوم آورده اون بحث آینده آورده یعنی از موارد عدم امکان ترتب ذکر کرده این را جایی که سالس نیست چون ترتب ممکن نیست دیگه میشه تعارض، وقتی شد تعارض دیگه از باب تزاحم میره بیرون، چون امر مشروط هم دیگه اونجا معقول نیست و ممکن نیست، میشه تعارض بین اصل دو تا وجود. اما جایی که ثالث دارن حتی اگر تضاد دائمی باشه تعارضی در کار نیست. این تتمه بحث دیروز. بحث امروز تنبیه دومه. تنبیه دوم مواردی است که مرحوم میرزا این موارد رو ذکر کرده به عنوان استثناء از باب تزاحم، گفته تزاحم در این موارد جاری نیست. چرا؟ چون در این موارد ترتب جاری نیست. تزاحم فرع امکان ترتبه، جایی که ترتب ممکن نیست قهرن تزاحم هم میفهمد اونجا ممکن نیست. ولی زا مواردی را، تطبیقاتی را از فقهشون ذکر کرده که در این تطبیقات این کبرا را خواسته پیاده کنه، که چون در این موارد مسائل فقهی، فروع فقهی ترتب ممکن نیست، تزاحم هم ممکن نیست و خارج از باب تزاحم میشه. ترتب ما قبلا گفتیم شرط ترتب بنابر امکان ترتب اینه که احد الزدین ثالث داشته باشه، جور نباشه که بی ثالث باشه، یعنی ترک احد هما مساوی با فعل دیگری نباشه. هرگاه ترک احد هما مساوی با فعل دیگری شد اینجا دیگه ترتب ممکن نیست، چون امر به دیگری مطلقا که نمیشه چون ضده اینه، مشروط به ترک دیگری هم نمیشه چون لغبه تحصیل حاصله. این یک شرط بود که قبلا گفتیم در باب ترتب. یه شرطی هم اینجا اضافه می‌کنم که اینم اونجا گفته شده بود ضمناً، اونجا تصریح بهش می‌کنیم. و اونی که ترتب جایی است که احد التکلیفین با فعلیتش رافع تکلیف دیگر نباشه. اگر با نفس فعلیتش رافع تکلیف دیگر بود، یعنی احد التکلیفین مشروط بود به عدم وجود تکلیف دیگر، نه عدم امتثال تکلیف دیگر. عدم المانع شرعی که قدرت شرعی به معنای دوم بود یا به معنای سوم بود، اون تقسیم سگانه، قدرت شرعی به معنای سوم اگر عقد شد در احد الدلیلین دیگه امر ترتبی ممکن نیست. به معنای اول عدم اشتغال به دیگری و اشتغال رافع ملاک باشه اون ممکنه، چون وقتی اشتغال نکرد این ملاکش فعلیه، امر ترتبی بهش معقوله. اما اگر قدرت شرعی به معنای سوم شد، یعنی از خود فعلیت احد الامرین رافع امر دیگر شد، حتی اگر امتثالش نکنه مکلف اون امری که فعلی شده، مثل مطلبی که در باب حج گفته میشه که خود داشتن مثلا عائله مندی و اینکه پولی که حالا داره به اندازه زاد و راحله حج هست ولی باسته بر عائلش خرج کنه، یا دینی داره که این دین رو باید پرداخت کنه، دین حال فوری واجب الادا داره، اینجا گفتن اگر حج هم بره و ترک کنه دین را یا ترک کنه دادن به عائله را، انفاق بر من تجب نفقته علیه را، بازم حجش حج اسلام نیست. چرا؟ چون با خود امر به این اداء دین یا امر به انفاق بر عائله وجوب حج رفع میشه، چون دیگه این قادر مستطیع شرعی نیست، اونجا مستطیع شرعی موضوع قرار گرفته و گفته شده یکی از شرایط استطاعت شرعی نبودن واجب دیگری، رجوع به کفایت هست، انفاق بر اهل و عیال هست، نیفتادن در مشقت و اصول و حرج نسبت به انفاق بر خانواده، امثال اینا. اینا همه از روایات و از ادله عامه یا خاصه در باب وجوب حج شرط دونستن، استفاده کردن در به عنوان شرایط فعلیت وجوب حج، که اگر اینها نباشه اصلا وجوب حج فعلی نشده برای این مکلف. خب این چنین جایی این آقا اگر امتثال هم نکنه، اسیان کنه این عوامل دیگر را، واجبات دیگر را، بازم مشمول خطاب حج نیست لله علی الناس، چون مقید شده در روایات به این قیود. پس یک شرط اینجا باز اضافه کنیم، ترتب کجا معقوله؟ اولا جایی که هیچ یک از دو خطاب مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم نباشن، چه به معنای دوم باشن یا چه نباشن، اصلا مشروط به قدرت شرعی نباشه. این یک شرط، چون اگه مشروط بود به عدم المانع شرعی اینجا دیگه احد هما وجود نداره، چه امتثال بکنه بره، اشتغال بو پیدا بکنه چه اشتغال نکنه، حتی اگه مشتغل بهم نباشه این فعلی نیست، چون وجوبش فعلیه، امتثالش نیست ولی وجوبش که فعلیه و خود وجوبش رافع اینه دیگه، وجوب دیگری نیست امر ترتبی اینجا تسهیل بشه. این روشن. شرط دوم این که حالا که این امر فعلیه، حالا بره هم مشروط بتونه فعلی باشه، لغو نباشه، تحصیل حاصل نباشه، که همون شرطیه که دیروز عرض کردم. پس این دو شرط را ما در امکان ترتب به شکل کلی لازم داریم. هر جا یکی از این دو شرط منتفی شد، ترتب اونجا دیگه ممکن نیست. اگر احد و تکلیفین مشروط شد به عدم فعلیت تکلیف دیگر، دیگه ترتب اینجا معقول نیست. اون دیگری اگر فعلی شد، این اصلا نیستش، نه به نحو مطلق نه به نحو مشروط. دو، این که اگر مشروط نبود به قدرت شرعی به معنای سوم، به معنای دوم تعبیر ما، و ولی ثالث هم نداشت، یعنی ترک او مساوی با فعل این بود، اینجا هم باز امر ترتبی معقول نیست، چون اینجا لغوه با دینم علا کل حال مکلف یکی از این دوتا را انجام میده، امر ترتبی تحصیل حاصله. این دو شرط را اینجا ما بایستی در ذهنمون بذاریم. حالا بیم این موارد را که مرحوم میرزا به عنوان موارد خروج از تزاحم و عدم امکان تزاحم در اونها و خروج از باب تزاحم، چون ترتب درشون ممکن نیست، اینا رو یکی یکی ببینیم آیا این مواردی رو که ذکر کرده ایشون درسته یا نه. ایشون تقسیم بندی کرده و 4-5 مورد را، عناوین موارد کلی را به عنوان موارد عدم امکان ترتب ذکر کرده و گفته مثال هایی هم برای اینا آورده برای هر کدوم، که این بحث آینده است. انشاءالله وارد این بحث میشون، بحث مهمی هم هست، تطبیقات فقهی خوبی هم ایشون وارد کرده و ذکر کرده اینجا، که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.